أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشركين ورحمنا برحمتك يا رحمن. عرض شد که بحث به مناسبتی در روایات بود، رسیدیم به بحث اقرار. و شما این مناسبت بحث های خودم گاهی جمله از کتب فقه رو هم به نحو اشاره اجمالی در اینجا متعرض میشیم. عرض شد که ما باشیم و طبق قاعده این حدیث معروف به قول خودشون اقرار و حلا علا انفس هم جایز، فعلا که مصدری برش پیدا نشد. در عبارات قبل از ابن ادریس آمده اما با عنوان حکمی، مثلا در کتاب نهای شیخ، نه با این مد، مثلا اقرار العاقل المختار الفلان، مثلا نافذان پی نفسی و مالی و کذا اله. و تا اونجایی که الان شواهد ما نشون میده، بعد از تعبیر مرحوم ابن ادریس با عنوان معقد اجماع، احتمالاً توی عبارات علامه آمده باشه، احتمالاً توی عبارات علامه هست. عرض میکنم علامه یکی جلی هم داره، قوله الناس مسلطون علی اموالهم و این علیه السلام بهش اضافه کردن شده حدیث، چون داره که این الناس مسلطون از یکی از اهل سنت هم نقل کردن، حالا یا تابعین ظاهرن یا تابع و تابعین، شاید نظر علامه به اون بوده، به اون قوله بوده، بعد یه دفعه اون شده روایت. و تصادفاً هم نشد، من حالا باز روز شنبه انشالله اگه یادم باشه نگاه بکنم، چون علامه این کتابش از شرح کبیر یا مغنی ابن قدامه گرفته انشالله، چون در کتب اهل سنت که من هنوز پیدا نکردم.
مختلف چند مورد
علیه السلام، باید این کتاب شرح کبیر ابن قدامه رو نگاه بکنیم. اینه یا مغنی بیاری، خود مغنی اردم نداشت، تو مغنی که حالا یادم من مغنی مخصوصا نه تمامش هم نگاه کردم، 48 صفحه تو مغنی نداشت، نه اگر باشه تو شهر کبیر، تو مغنی اصلا قوله هم نداشت، نه بله میدونم، چون علامه غالبا این کتاب تذکره تقریبا میشه گفت حاشیه زدن بر کتاب شرح کبیره، که شرح کبیر طبعا نسخه اخرایی از کتاب مغنی ابن، این شرح کبیر مال پسر برادر ایشانه، چون خود ابن قدامه که مغنی رو نوشته که شرح بر اون کتاب دیگره، یک مختصری هم خودش داره و این پسر برادرش کتاب عموش شرح داده به نام شرح کبیر. کتاب علامه به این میخوره، به شرح کبیر میخوره، ولی شرح کبیر از مغنی گرفته، لکن خیلی به شرح کبیر و نحوه کارش به شرح کبیر میخونه، مثل همین چیزه که الان متعارفه، سعی کرده آرا اهل سنت از اون بگیره و شیعه هم بهش اضافه کنه، چیز خاصی نیست، یعنی یک کاری که مثلا خلاف قانون باشه، خلاف ادب باشه، به هر حال ظاهرن. اما فکر نمی کنم تنها عاملش این باشه، چون اگر این بود قطعا ما میدونیم که مرحوم مقدس اردبیلی خیلی به ایشان متأثره، به علاوه در این بحث اقرارش که دیشب نگاه کردم نیاورده اقرار و حلال انفسهم نداره مرحوم مقدس اردبیلی خودشون، اما بحثم نکرده، نه آورده و نه بحث کرده که آیا اقرار و حلال انفسهم درست هست یا نه. اما اونی که خود من تا حالا اجمالا دیدم، اجمالا نمیتونم بگم تفصیلا، که در کتب اهل سنت هست، در سنن بیهقی هست، از تابعین مثل ابن سیرین، مثل حسن بصری، مثلا اقرار المیت، اقرار چی وارث، مثلا لدین، مثلا یا بدین جائزون، اینه داریم، این کلمه اقرار جائزون، اقرار قلا علی انفسهم جائز، این من تا قدیم ترین عبارتی که من الان پیدا کردم از صحابه هم پیدا نکردم، اگر تو این دستگاه ها بزن کلمه اقرار، من بدون دستگاه هم جو خودم مراجعه کن به این کلمه جائز، چون اصلا این مسئله که جائز نافذ، چون بعضیش نافذ دارن، این تعبیر این اقرار جائزه، نه به عنوان اقرار و غلا. در سوره بیهقی دیدم از ابن سیرین نقل میکنه، از حسن بصری نقل میکنه، که مثلا اقراره بدین جائزون، تعبیر جائز رو داره اونجا، داره خودش، فتوای خودش، روایت نیست. احتمال میدم این تعبیر با اون مجموعه فقهی که اقرار الانسان العاقل المختار المالک الفلان، چون عبدم اقرارش معتبر نیست، ولی اینجا عقلا رو آورده، سفیه هم در غیر در مواردی که نفوذ نداره مشکله، مجنون و سکران اینا هم دارن اهل سنت، مغما علیه و مجموعه افرادی که حساب کردن، شیعه هم داره اخصوص برسه الا محجور رو هم در حدودی، نه مطلقا. حالا این یکی اینا رو حساب کردن در اینکه کجا اقرار نافذه، یکیش در بحث وارثه که اقرار به یک وارث جدید بکنه، اونجا دیدم یکی از اینا نوشتن جائزون اقرار الوارث، اقرار القریمه، همش تعبیر جائزون. از اونی که به ذهن من فعلا میاد، بله علم عند الله، از اواخر قرن اول این تعبیر اقرار جائزون آمده تو فقه ما، یعنی تو فقه اسلامی، نه فقه شیعه بالخصوص، جائزون به این تعبیر که بعد به این صورت اقرار و حالا علی انفسهم توسعه پیدا کرد. به هر حال فعلا که نصی به این عنوان پیدا نشد، اصل این مطلب هم بلا اشکال قابل قبوله، جای شک نداره، کما اینکه این نص چون الان ثابت نیست، واضح هم نیست که آیا این نص پیغمبر اگر فرموده باشن این نص در مورد خصوص قضاوته اگر اشکالی پیش آمد، یا این نص در مورد زندگی عادی هم هست، کاری به قضاوت نداریم. مثلا اگر کسی گفت فلانی عبدش آزاد کرد، من میدونم عبدش آزاده، به دادگاه هم نرفته، بعد رفت ازش خرید، همین مثالی که دیروز زدیم، ما احتیاجی به حکم دادگاه هم نداریم، بهش میگم تو میگی این آزادش چی رو خریدی، این دوتا با هم دیگه نمیسازه، اگر خریدی این خریدن باطله، پس این پول منتقل نمیشه. این بحث رو اونا مطرح کردن، بیایم تفکیک قائل بشیم، بگیم نسبت به این شخص باطله و لذا مالکش نمیشه، نسبت به اون بایع درسته و لذا مالک پول میشه. این فروع اینجوری پیش آمد در این مسئله، به همین نکته ای رو که عرض کردیم. این کلی مطلب راجع به اقرار و غلا، و انصافش اینی که اجمالا این مطلب درسته، اما اینکه مخصوصا الان فکر ما تا الانش هم در دادگاه ها به مجد اقرار قبول بکنن، اون رو یک قرینه قرار میدن، دنبال قرائن دیگه میرن. اینی که بگیم سید البینات و سید الحجج، این انصافا خیلی هنوز روشن نیست در وضع دادگاه هایی که ما، حتی میگم به اون روایتی که از پیغمبر نقل شده که پیغمبر فرمودن شاید شراب خورده، اون بلند شد بو کرد دهانش رو، گفت نه شراب نخورده، بعید همچین یک شخصی آمد عادی عادی تا اقرار کرد بگن تمام آثار بار میشه. به هر حال دو تا مسئله مطرح کردیم، مطرح شده بود، یکی این که اگر گفت این زن خواهر رضایی منه و بعد بخواد باشه، اونم منکر بشه، زن هم گفتن نمیتونه باشه ازدواج کنه. اما راجع به بی، اگر گفت این عبدش عبدش نیست، حره، میتونه اونو بخره و بعد آزاد میشه، بعد از خریدنش آزاد. بنده صاحب تقصیر دیروز عرض کردم ظاهرا نکته فرق بین دو مثال این باشه که در باب نکاح تفکیک رو گفتن نمیشه، در باب بی میشه، ظاهرش اینطور باشه، ولی علم عند الله. البته علمای ما مثل مرحوم مقدس اردبیل دیگران اونجا نکته رو چیز دیگری گرفتن، اونجا نکته رو این گرفتن که اگر انسان اقرار کرد و روی جهتی اقرارش قبول نشد، آیا قبول نشدن اقرار مسابق است با انعدام، لغو بودن اقرار، که انما این اقرار دیگه منعدم شد، یا نه اقرار میمونه تا وقتی که شهادتش آماده بشه. عبارت مرحوم مقدس اردبیلی و جواهر اینها مشعر به این معناست که نکته فنی این مطلب اینه، ولی ما جور دیگه نکتهش عرض کردیم، اینا مصرن به این مطلب، چون وقتی اقرار کرد که این عبد غیره، عبد غیر رو به اصطلاح آزاد کرده و آزاده، این آثار داره، این به اصطلاح، لکن چون مربوط به غیره نمیتونیم فعلا ترتیب آثار بدیم رو اقرار این، نمیتونیم. به عبارت دیگر این کلامش که عبدشو آزاد کرده نسبت به خودش اقراره و نافذه، نسبت به دیگری اگر حالا اثر برش نسبت به دیگری نافذ نیست و جزء خبر واحد حساب میشه. بله اگر زمیمه بهش بشه شاهد عادل دیگر، خودش هم عادل باشه بیانه میشه. اگر طرف بگه نه من عبدم دو بیانه شهادت دو تا آزاد کردی، بی خودی حرفش مردود، خودش هم بگه من آزاد نکردم قبول نمیشه. درست کردی؟ پس بنابراین یک کلام واحد نسبت به یک کسی حجته ولو فاسق باشه، علی نفسه اگر باشه، و نسبت به دیگری اگر عادل بشه و ذمیمه عدل دیگر، اون وقت حجته. روشن شد؟ هم باید خودش عادل باشه هم ذمیمه عدل دیگر. پس بنابراین سوالی که میگه در اینجا مطرح اینه، حالا به هر حال اقرارش نسبت به ملک دیگری، به دیگری، به ملکیت زید، آیا این اقرار باطل میشه؟ اینا اینجور فرض کردن مسئله رو. این اقرار که قبول نشد، این اقرارش قبول نشد، حالا که قبول نشد باطل میشه. مرحوم مقدس سعدی مرادشون از این فرع اینه، میگن میخوان اینو بگن ممکن است اقرار قبول نشه اما باطل هم نمیشه،
یه سری آثارش باقی
ها، یعنی به قول ما شأنیت داره، محیط مناسب که آمد فعلیت پیدا میکنه. روشن شد مسئلتون اخرى؟ چون مرحوم مقدس اردبیلی این مسئله را از این زاویه مطرح میکنه.
استاد مبتنی بر علا انفسهم نیست؟
چرا دیگه؟ چون علا غیرش این؟
نه، جائزان علا انفسهم یا اقرار العقلاء علا انفسهم؟
اونم اختلافیست، انصافش چرا؟ نوشتنم که این دوتا معنا فرق میکنه. راستم یکی از اشکالات اون حدیث هم همینه که جائزون علا انفسهم یا علا انفسهم جائزون، اقراری که علا انفسهم باشه جائز. بله میدونم چرا، بله مربوطه به خود. این مرحوم مقدس اردبیلی مرادشون از این فرع اینه، وقتی گفت این عبد آزاده چون مربوطه به دیگریه، اقرار او نافذ نیست، جائز نیست. خوب دقت کنید، نه اینکه اقرار اون باطله، اقرار اون نافذ نیست. حالا اگر رفت خرید شد ملکش، اون وقت اقرار اون نافذه. نم روشن؟ مرحوم مقدس اردبیلی میگه نکته سوال، نکته اون روایت اینه، روایت که نه، اون کلامی که هست، نکته رو که عرض کردن این است که آیا اقرار باطل میشه یا اقرار تأثیر نداره چون علا نفسه نیست، اما اگر رفت خرید و علا نفسه شد اون وقت تأثیر داره. یه هدفشون از اون مسئله اینه.
لا، قید موضوع، قید حکم
نیست.
اگر
اقلاییش تو اصلا روشن نیست، هیچ کدومش روشن.
حالا یا این قید حکم
نمیشه روشن نیست، نه. روشن شد آقا؟ پس بنابراین البته صاحب جواهر اشکال میکنه، میگه که این دوتا مسئله گفتین، نکاح درست نیست، بی درستی از یک طرف، نکاح هم همینجور بگیم، چون نکاح هم بعضی از آثار غیر از استمتاع داره و عرض کردیم مرحوم ادهی هم گفتن اصلا بی باطله، چون خودش اقرارش که نکاح باطله فرق نمی کنه، هر دو باطل. ادهی هم گفتن اصلا این دوتا اقرارها اثر ندارن، اصلا لغوان وقتی نافذ نیست. بله اگر روزگاری شد که خودش بخواد اثر بده، و این که بخواد اثر بده لازم نیست که حتما مالک باشه، این لازم نیست که مالک باشه، این که مثلا میخواد اقرار بکنه این عبد آقا مثلا عبد نیست، لازم نیست بخره. حالا فرض کنید مثلا گفت من میدونم این عبد ایشون عبد نیست، خب لکن مالکش گفت باید بری امروز خونه فلانی، یعنی خونه همین آقا که میگه عبد نیست، بنایی بکنی برای ایشان، اونم عبد میاد بنایی میکنه، میگه عبد مولای من گفت. خب تو گفتی که این آزاده، دقیقا که بحث ملک تنها هم نیست، تو گفتی این آزاده، اگر این آزاده پس باید پولیش هم بدی دیگه، یه هر رو گرفتی برای بنایی، تأمل کن، یه هر رو گرفتی برای بنایی، این نیست که اثرش رو فقط فرض رو بیع بکنید، اصلا قبل از این که شما تملکم پیدا بکنید بحث اثر داره، اینطور نیست که باید ناظر به اون باشه، ثمره داره. عرض شد اونی که من میفهمم و مرحوم سید در اینجا آورد، تفکیک بین آثار در مرتبه ظاهر، اون نوری که ما عادتا در این تحلیل میگیم در تفکیک آثار، چون بحث نکاح یک علقه است، یک رابطه، مثل یک دایره است، مثل یک حلقه است، نمیشه این علقه یک طرف باشه یک طرف نباشه، علقه پیدا نمیشه، لذا قوامش به وجود علقه است. چون به حساب اون طرف خودش رو برادر میدونه، این طرف، این نتیجتا منشأ این میشه که عقدش درست نباشه. اما در باب ملک علقه نیست، سیطره است دیگه. خب اون میگه این سیطره داره، برایش اون میگه نداره، این طبق همون تصور رو این کار میکنه و به یک لحاظ اثر بار میشه، به یک لحاظ نمیشه.
وقتی خودش عقد کرده میتونیم بگیم دلالت فعل از قول قوی تره، لذا از هر دو طرف اصلا نکاح درسته، چون این فعلی انجام داده که وقتی قبول میکنه این مرد نکاحو، یعنی فعلش داره قول گذشته رو باطل میکنه دیگه، میدونه که رضایی زن اون نمیشه،
نمیتونه این قول نمیتونه باطل کنه، این نمیتونه باطل کنه،
داره فعلی انجام میده بر خلاف قول گذشته،
فعل باطل میشه، قول دلالتش قوی تره، بله قول قوی تره. علی ای حال این هم یک نکته ظاهره که
اونجا علقه است دیگه،
نداره، نه چون رعایت اعتبار خواهرش میگه خواهر
باید باشه مثلا،
نمیشه
دو طرف لازم داره.
چرا ها در باب ملک میخوایم بگیم؟
در باب ملک
بله، همین اشکال هم هست، انصافا اشکاله. لذا به ذهن بنده سر و تقصیر میاد که در مورد نکاح که همونطور گفتن باطل، ظاهرا باطله، این که تفکیک بین استمتاعات و غیر بدیم، این انصافا عرفی نیست، و در مورد شرا هم ظاهرا حق با صاحب شرایعی که استنقاض اصلا به این نیست، نبگیم شرا درست است و اون بار. خب این راجع به اون مسئله. پس صاحب جواهر این، ببخشید، مرحوم سید عروه این فرق رو از بحث اقرار در اینجا آورد که تفکیک رو درست بکنه، که امام بفرماید شما شیعه میتونین بگیرین به لحاظ شما درسته، اما به لحاظ اون چون ظالم است و قاصب است باطله، مثل اون تفکیک. مرحوم اصحاب عروه روی این لحاظ این فرق رو در اینجا آورد. اما من هرچی فکر کردم فعلا به ذهن من نرسید، ظاهرا این فرقی که ما الان داریم با اون فرق اصلا با هم دیگه کلا فرق میکنن، دو مقامه. اینجا بحث عقد نیست، ایشون برداشته عقد حساب کرده، عقد خریدن گندم بین یک شیعه و بین مثلا عمال حکومتی. اگر ما این عقد رو درست کردیم، گفتیم به لحاظ این آقا به عقد درسته و به لحاظ اون آقا قاصب است و حق چین چیزی نداشته، این ربطی به این مثال ما نحنفی بحث اقرار نداره، که ما درست کردنش رو به خاطر ولایت امام معصوم درست کردیم، نه به خاطر قضای عقد و اقرار و این حرفا. و در مسائل ولایت، چون ولایت داره دیگه، حق ولایتش همینه، تفکیک در اونجا کاملا طبیعیه، مشکل نداره تفکیکه. اصلا ما تعجب میکنیم چرا مرحوم سید اون فرع بحث اقرار رو اینجا آورده، اصلا ربطی به اینجا نداره. اینم نه خب ممکن امام دیگه، امام حالا با قول آقای خوی استاد و رفع عسر و حرج امام برای که شیعه در فشار نباشن، به تعبیر ایشان و به تعبیر ما برای اینکه شیعه در ظاهر جامعه اسلامی منسجم باشن، فرمود خریدین، اما نه اینکه این خریدین امضا ولایت کرده باشن، چون تمام اصل و فرع و مقام و تمام خصوصیات در اختیار ائمه است، ائمه یکیش امضا میکنه، چه مشکل داره این؟ چه ربطی؟ این ربطی به ازدواج هم نداره.
ازدواج هم میتونستن امضا کنن ائمه
دیگه، میتونستن، حق دارن. معروف اینه که ادعی که قائلن به ولایت مطلق به یک معناش میگن، مثلا میتونه زن کسی هم طلاق بده. از کلام معروف است که به حساب جای یک شیخ مهدی هنتوش حفروش، نمیدونم اسمش یادم رفت، مرد ملایی هم بوده، اهل نجف بوده، ایشون منکر مثبت ولایت مطلقه حتی برای طلاق بود. با صاحب جواد بحثش میشه، صاحب جواد میگه خیلی خوب، اگه قائل به ولایت مطلق، من زن تو رو طلاق دادم. تو خیلی مصری. اون شیخ مهدی میگه من در اجتهاد تو شک دارم، اگه تو مشتهد اگر تو مشتهد بودی زرمان مطلقه بود، ولایت قبول دارم و در اجتهاد شک. علای حاله اینطور نقل شده، من نمیدونم، البته تصادفی ما در درس آقای خوی شدیم، خدا خوی در درس هم نه قدس الله نفسه. علای این کیف ماکان معروف این، لکه ما از ایشون هم شدیم در درس. عرض کنم که خدمتون که این بحث سر اصلا من فکر نمی کنم بحث اقرار و نمیدونم بحث ازدواج و این تفکیک در اینجا کاملا طبیعیه. اصلا بحث ولایت معناش همینه. ائمه علیهم السلام چون تمام اصلش و فرعش و همهش در اختیار اوناست، اونا این قسمتش اجازه دادن، برای شیعه اجازه دادن. حالا یا به قول خودی چون رفع اسوه حرج و این قسمت‌هایی که لازم میاد، یا به تعبیر ما چون ائمه هنوز اعلام حکومت مستقل در مقابل اونا نکردن، بالاخره شیعه در جامعه اسلامی پخشن دیگه، در همه جامعه اسلامی پخشن. خب اگه جامعه اسلامی پخشن چیکار بکنن؟ همه جدا تفکیک بود، نه نون بخورن نه گوش بخورن، میگه همه مثلا نه عبدی نه چی چی، اوضاع همه رو به هم بزن، چون اینا زیر خیلی زیر نظر خود حکومت.
حرج برمیگرده؟
نه چرا به اوضاع حرج برمیگرده؟ چرا؟ اگر اوضاع باشه در زمانی که اوضاع رو فصل یه دهی در یه ده زندگی اوضاع حرج هم نداره، نگه اصلا گندم نخریم، چه اوضاع حرج هم بود نخریم. فکر نمی کنم مسئله اسو حرج باشه. اگرم اسو حرج هم باشه، خود ائمه علیهم السلام در درجه اول احتراز میکردن. عرض کردم این حالا شیخ هم یک جای داره میاد در عبارت شیخ، هم ما میخونیم به احترام شیخ، میگه این یک اذن عام میست از ائمه. من اضافه کردم اذن عام از ائمه، از کل ائمه. خب 25 سال امیر اون در خلاف در خلاف در اوضاع بودن، امام مجتبی خب 6 ماه مدت خلافت ایشان و حکومت ظاهری، خب نزدیک 10 سال دیگه در مدینه بودن و حضرت صدر شدام 10 سال بعدش از سال 50 که وفات امام و بعد بقیه ائمه علیهم السلام. این یک سیره زندگی عملی، حالا غیر از حضرت رضا که اصلا ولیعهد بودن، اصلا خود دستگاه بودن دیگه، متن دستگاه بوده، ولیعهد دومین شخصیت کشور بود دیگه در کل دنیا اسلام، شخصیت اول بعد از خلیفه ولیعهد بود. و غیر از حضرت جواد که داماد خلیفه بودن، اون دو امام متأخر از تذکره و از تهادی خب در زندان تحت نظر و الی آخری مشاکلی، حضرت مهدی هم که کاملا مستند. غرضم اینه که انصافش، انسان وقتی نگاه میکنه یک اذن عام از عموم ائمه، نه فقط یک امام، از عموم ائمه بوده. این رو تفسیر کردن به نفی اسوه حرج به نظرم جور در نمیاد. به ذهن من میاد که ائمه علیهم السلام به عنوان که هر انسان شیعه در جامعه اسلامی حق داره، هر انسان شیعه از بیت المال حق داره، هر انسان شیعه از اون چه گرفته میشه به اسم خراج و مقاسمه، خب اینو به حقوقشون برسن. اما اینکه اونها هم ظالمن، اما اینکه اونها قاصبن، بلکه بالاتر به یک معنای کلام من بعد عرض میکنم فعلا که فکر بکنید، به یک معنای اونها ضامنن، چون مرحوم شیخ یک مشکل همین زمانشون داشت. من گندم رو بگیرم مالکش میشم، اون خلیفه که پول منه گرفته قاصب است و مالک نیست، ضامنه. این تفکیک ایشون خیال کرد تفکیک اینجوریه، یعنی دقت کن سر تفکیک رو، من میخرم گندم رو، من مالک میشم، اون مالک نمیشه، ضامنه. این کل خرید و فروش و گندم و اصلش و فرعش و همه در شؤون ولایته. من فکر میکنم با فرض مسئله ولایت که خود مرحوم سیدم معتقد به بحث ولایته، ظاهرا نیازی به این مسئله اقرار و اینها نباشه، میتونن یه مقدار رو اجازه بدن طبق یک مصالح الهی. فلسفه ما هم نفهمیم، سرش هم لازم است که بفهمیم که رفع او سهرج یا اون نکته است که به ذهن بنده است. به هر حال روایات و سیره عملی من عرض کردم، ها مشکل این میشه به قول مرحوم، چون بعد میاد تو تنبیهات میاد مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی هم بیمیل نیست، فوقش مثلا بشه شرا، مرحوم مقدس اردبیلی فوقش میشه شرا.
از کجا استنباط بکنیم
این نقطه؟ از نصره وقت استنباط میخوادم امام شرا رضا هم میمقدار هبش هم بگیم اشکال پیدا میکنه، یا بگیم مطلق نقل و انتقال مشکل نداره. این علایه حاله، این که سیره عملی زندگی، چهره زندگی ائمه علیهم السلام این بوده که جای شک نیست که. از خدم اصلا انظر اجتماعی این روایت رو اصلا یه دید لفظی فقط نگاه کردن، از نظر اجتماعی مادام یک شخصی، یک گروهی، یک حزبی نیامده اعلان وجود بکنه، همین در زمان خود ما شما فرض کنید مثلا همین چی بشن قاعده القاعده باشه، خب این رئیسش همینجور پنهان است و آواره است و دربدر است و مرز کجا است، اینا طبعا جایی ندارن. این القاعده با این که واقعا از تشکیلات خیلی قویه انصافا در غیر از عالم شیعه، تقریبا تشکیلاتی ما در دنیا اسلام که اگه این کارا هم که نسبت دادش راست باشه، من نمیدونم برجای دوقلو و غیره، انصافا خب یه قدرت بالایی است. اما این گروهی که اصلا بشن معلوم چیه، داعش، این باز به عکسه، این همیشه سعی می‌کنه یه جایی بگیره، مثلا در عراق یه جای معینی گرفت، در سوریه جای معین، این به خلاف اون یکی. این اصلا طرحش اینه، چون طرحش هم اینه که تشکیلات دولت اسلامی اسمش میشه تنظیم دولت اسلامی. این فکر تنظیم دولت، این یک جای معینی گرفته، وقتی جای معینی گرفت لوازم داره دیگه، این با بقیه حکومت مخلوط نیست، این طبیعت کارینه. ما عرض کردیم ائمه علیهم السلام قطعا حکومت اونا رو باطل بود، اما اینطور نبود که یک جای معینی بگن. در زمان خود ائمه خوارج گفتن مثلا جای معینی میگرفت، و از اونها مهمتر زیدی ها، البته زیدی ها در زمان امام صادق هنوز جا نداشتن. اولین جایی رو که ما رسما خبر داریم زیدی ها گرفتن زمان حضرت هادی صلوات الله سلام علیه و در همین شمال ایران طبرستان، حکومت طبرستان سال 250 زمان امام هادی. اما اونی که موند این 780 سالی موند و بعد به هم خورد و تشکیلاتشون یه چند تایی که آمدن به هم خورد، و اونی که تقریبا موند یمن بود. یمن 270-670 در یمن اینا مثل همین جریان جا گرفتن، یعنی رو زمین روی یمن، همین سعده، همین سعده که الان هست، اولین مرکزی که اینها به عنوان حکومت زیدی تأسیس کردن در یمن همین سعده فعلی است، مرکز به اصطلاح زیدی های یمن. در خود سعده اون به اصطلاح یحیی بن الحسین ایجاد حکومت زیدی کرد. خب طبعا این حکومتشون سالها قرنها ادامه پیدا کرد، آخرشون هم امام یحیی است دیگه که کوزا کردن علیهش، و سال 67 میلادی است، 65-67 میلادی یادم رفت تاریخش دقیقا نمیدونم، خیلی معاصره دیگه، آخر معاصر از ائمه زیدیه اینه. علایم کیف ماکان انصافش اینه، نمیشه انکار کرد مرحوم مقدس اردبیلی و دیگران یا قطیفی نمیتونه انکار بکنه. این درسته در روایات اهل بیت نهی از اینها، اینا ظالمن، جائرن، قاسبن، الاخ زیاد شده، اما این یک مطلب. این که الان شیعه چجوری زندگی کنه، خب این مطلب دومیه، آب شیعه با همونا زندگی میکنه. حالا چون این قسمت دوم یه نوع سیره است، ممکنه شما بگید ما تو سیره مناقشه داریم، شاید هم مراد مقدس اردبیلی باشه این باشه، بگه قدر متیقن شراعه، این قدر متیقن. حالا از اون یکم بریم بالاتر، مطلق نقل و انتقال. حالا فرض کن از اون همینجوری بالا میره دیگه، درجات بالایی که عرض کردیم. پس بنابراین این مطلبی رو که ایشون خواستن ببرن مثل این که تفکیک ظاهری بگن یا تفکیک واقعی بگن، این تفکیک در اینجا واقعی ظاهری نیست، این از شؤون ولایته، این واقعی تفکیک. امام معصوم که ولی امر جدا کرده، گفته این حکومت مشروع نیست، این حکومت قاصب، این حکومت ضامن، لیکن شما شیعه هم دارید در بین همینا زندگی میکنید، شرایط اجتماعی تاریخی اجازه نمیده شما جدا زندگی کنید، دقت کنید، باید بین همینا باشین، باید برین تا بیخ گوش خلیفه به مردم اهل سنت، چون باید شما حق رو به مردم، چون تا شما موضع گرفتین یه گوشه، خب تشکیلات شما میدونید دیگه، تمام تاریخ همیشه اینطور بوده. اون کسی که به فکر یک جنایت به اساس سیاسی و اجتماعی است و قصد سلطه است، همیشه همراه خودش یک کار فرهنگی هم داره، یعنی همیشه یک مجموعه از مایوس ما به فرهنگ و هنر و فلان دور برش هستن که تاثیرگذار روی 90 درصد اون قسم به قول امروزی ها خاکستری جامعه، روی 90 درصد جامعه اینا تاثیرگذارن، 90 درصد جامعه خود به خود عوض میشه. این موضعی که مطرح میشه اینه، یعنی این برای شما نفعی نمیده. اون دو تا کلمه حقی رو که میخوایم بگیم، اینا بر اثر تبلیغات باطلی هنوز هم شده انصافا. اینی که الان شما تصور کنید که مثلا وهابی ها علیه ما، این نیست، این واقعش هست. نه اینکه میگم وهابی، ما در تاریخ داریم هم از علمای مختلف داریم که خب به شدت به شیعه تاختن، حمله کردن، تکفیر کردن، رسما گفته اینا کفارن، اینا قابل اعتماد نیستن. توی مباحث اجماع رسما دارن که وجود اجماع در انعقاد اجماع، وجود شیعه هیچ تأثیر نداره، مخالفت شیعه مضر به انعقاد اجماع. ما گفت از اون سلمون ها نیستیم، اصلا وجود شیعه و مخالفت شیعه در انعقاد اجماع و عدم اینا مال الان نیست، مال 1200 سال قبله، کتاب های تاریخیشون هست، موجود آثارشون هست و یه چیز جدیدی نیست. نه خیال کنیم مثلا وهابی ها بیا، خب نتیجه اون حرفای قبلی رو با یک نوع بد کج فهمی دیگه اضافه کردن. خب ما واقعا داریم دیگه، اهانت های اینها به همه ما متوکل زمان خود از حدیث دستور نفش قبر داد، نه اینکه حالا خیال کنم مثلا قصه بقیع بوده، قصه بقیع 1344، اما قصه متوکل لااقل 1100 سال قبل از اونه. بعد در زمان خود شیخ طوسی 447، دو سال قبل از این که شیخ به نجف هجرت بکنن یا به قول امروزی فرار بکنن، تشریف بردن نجف که نجف رو ساختن، اصلا همه باز حنبلی ها اون وقت در اون زمان متعارف بود، حنبلی ها باز حنبلی ها در بغداد تحرکی و حمله کردن به قبر موسی بن حرم موسی بن جعفر ها و شکون در حرم شکوندن، ذریعه شکوندن، حتی زمین رو گودال کردن برای اینکه مثلا بگن چیزی تو زمین نیست، یعنی و سوزوندن اون تشکیلات حرم اینها. این مال 447، این نزدیک 1000 سال قبل، 1000 سال 10 سال قبل، چون 1437 اون 447 دست در تاریخ در تاریخ ابن اسید دیگران هست. این قضایا خیال نکنید مثلا از وقتی است که این قصه هدم قمور بقی هنوز 100 سال نشده، یعنی 6 سال دیگه میشه 100 سال، 1344 هدم قمور بنابر مشهور در هشتم شوال، یک آقایی من در نجف شد 40 خورده سال قبل، میگم من بودم، پیر مرد بود، عرب بود، نمیدونم راست بود، فکر میکنم خالی از خبر نبود کلی، میگم من خودم اونجا بودم، ادعاش این بود، من اونجا بودم و این نیمه ماه رمضان بود، دروغ میگن هفته هشتم شوال، و ادعا میکرد که من بودم اونجا که یک کسی رو فرستادن روی قبور ائمه بقیع، دیدم من که مثلا دستش فلج شد و نتونست و بعد شیعه رو بردن. این میگه من شاهد ادعای خودم بود، حالا راست چون نمیشناختم به مجهوله، طبق شرایط خبر خبرش خیلی مشکله، خیلی بله ان رجلم به قولش یک شاهد خالی از خلی هم نبود کیف ماکان. و هر حال ایشان که ادعاش این بود، یعنی ادعای ایشان نیمه ماه رمضان بود، لکه هیچ کس نمیشه، هیچ مورخی هم نمیشه نیمه ماه رمضان، همه همون هشتم شوال نمیشه، لکه اونی که من شنیدم اگه خبر حسی میگو هشت نیمه ماه رمضان بود. کیف ماکان شما قرار تصور بکن این کارها 1100 سال قبل، 1000 سال قبل قبلا انجام شده. بله الان اینا چون یه مقدار جریانات مثلا سیاسی جهانی منطقه‌ای محلی الی آخری اینا مشکلات رو خیلی به نحو شدیدی که انشالله یرد و کیدهم کیدهم الیهم برگرده به خودشون درسته، و الا این مشکل ما مشکل الان ما نیست. ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام برای این که با این همه به اصطلاح سازشی که ائمه در این جهت سازی در ظاهر حفظ جان اسلام و جامعه اسلامی، معذالک اینطور برخوردهای شدید با ما داشتن، این چیزی هم نیست که الان شده باشه، ما از این جور چیزا گفت که زیاد دیده مذهب از این به هر بلا
فهمید مصلحت بوده که شیعه منزوی نشه. اگر این باشه خب باید امام مثلا اگر علم داری که حرام هم هست بخر و حدش اینه که شیعه منزوی.
عرض کردم امام در اون روایت سراج داره گفت من سلاح میفروشم به بنی امیه، زمان امام باقر حضرت فهم اشکال نداره، فعلا اینا در مقابل دشمن مشترک از مسیحی ها که بخوان روم بخوان به دنیای اسلام حمله کنن دفاع میکن، اما اگر حکومت ما اعلام شد دیگه شما حق ندارین بنا سلاح بفروست. این معنیش چیه؟ اگه ما منفصل شدیم تشریف حکومت دادیم، ما برای خودمون یه وجودی شدیم، کیانی شدیم، شما دیگه در مقابل اونا ایستادیم. الان ما دشمن مشترک داریم، بنی امیه داره از عنوان اسلام دفاع کار نداره به اون مذهب فاسد خودش، این اشکال نداره، اما اگه بنا شد که بنی امیه مقابل ما بیسته و ما مقابل او بیسته دیگه حق نداره شما اسلحه بفروشید. این در بحث سلاح گذشت مطلب. علی یا حالن اونی که من میفهمم مسئله اسوه حرجم نیست، مسئله تقیه که مرحوم مقدس اردبیلی مطرح کردن نیست، چون یک قضیه است حدود 260 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم، هم به تمام اینها برته. من فکر میکنم با مجموعه روایات با مجموعه امور امضاء خلافت باطل اونها هم نیست، نفی زمان و نفی قصف از اونها هم نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. من فکرم این نیست که امام نفی زمان کرده باشه، این برای این که شیعه شاز نباشه، برای این که شیعه بتونه کلام حقشه. میگم اسحاق بن عمار خیلی بود ندارم سندش هم نقی نبود، میگه که امام صادق من فرمود که نمازشون حاضر بشون، میگفتن مسجد گفت نماز، بعد چند روز یه همسایه داشتیم من گفت خوبه تو نماز میگه، یک چیزی راجع به تو تهمتی زده بودن، معلوم شد درست نیست، گفتم چی گفتن، گفتن تو رافضی هستی، حالا از این که نماز بیای فهمیدیم که تو به نظر من سندش نقی نیست، اسحاق بن عمار راست صحیح زیاد داره، به نظر من یکی خیلی نقی و سند نیست. الان کیف ماکان خلاصش اینه، و بالجمله این احتمال اول در کلمات مرحوم سعدی از ایشون دیگه جمع کرده، ما برای جمع کردن عبارات ایشون رو بخونیم. به ان الامام اذن و اجاز تصرفات سلطان الجائر فلازمه کون ما اخذه متعین للخراجیه. ظاهرش اینه، اینو باید قبول بکنیم، ظاهرا احتمال هم داره دو قاعده الزام باشه، چون اون ما اخذه اخذ از اهل سنت. این مسئله قاعده الزام رو چون توی یکی از تنبیهات شیخ انصاری بعد از این خواهد آمد اونجا یک توضیح خواهیم عرض کرد. و کون ما دفعه با عنوان البی بی ان صحیحا، لازم نیست. ببینید این خلط شده بین دو عنوان، یک عنوان اجتماعی و ولایی و یک عنوان فردی. حتی ممکن است بگیم بی باطله، لکن امام اجازه رو ولایت اجازه ده، این منافات نداره. عرض کردیم الان برای شما، عرض کردیم عده معتقدن که حتی فقیه حق این کار داره، چه برسه به امام معصوم. او به عنوان الهبه هبتن صحیحه و عدم و زمان و لازمه و عدم و زمان زامن نباشه، لا به نسبت الى اخذ، لا به نسبت الى من اخذ من، زمانی نباشه نه نسبت به اون کسی که ازش گرفته شده ولا به نسبت الى المسلمین. البته بعد ایشون دیگه نسبت به حاکم اسم نبرده، یکی خود شخص شیعه که گرفته و یکی هم نسبت به مسلمین که راجع به مسلمین که ذمه اونها برای باشن. بعد این مسلمین یک جدی هم توضیح میده. احتمال ثانی، این احتمال اول بود، ان یکون ذلک من باب الحکم شرعی، اینی که امام اجازه دادن حکم شرعی باشه. بن یکون الحکم تعبدی نفوذ تصرفات الجائز علی خلاف الجائر علی خلاف القاعده، طبق قاعده همونطور که مرحوم مقدس سعدی میگفتن تصرفاتش هر درست نیست الا اینجا. و حاله فی البراءه و عدم زمان حال السابق. بعد فقط چیزی که میگه و معه فلا یختص ذلک بشیعه، باید بگیم امام تصرفات این ظالم رو اجازه دادن حتی نسبت به اهل سنت، بل یجری فی حق المخالفین ایضا، مخالفین اهل سنت به معنا جواز شراء و سایر معاملاته مع سلطان و یحتمل اختصاص که به شیعه باشه. احتمال ثالث، ان یکون من باب الاستنقاض، مراد امام استنقاض باشه که شیعه مثلا اما یرا ان لک فی بیت المال سهمن، به این نحوه اون مقداری که از زکات و خراج و اموال اینها بوده مال شما بوده به شما برسه. بعن یکون الخراج فی حال عدم بست سلطان العادل حلالا لجمیع المسلمین. وقت این استنقاض رو به این بگیریم، بگیم بابا این که در زمین خراج داره گندم میکاره باید مثلا 100 من گندم بده به عنوان خراج، فرض کنه از این 100 من گندم مثلا 40 منش حق ایرانی هست، مثلا من باب مثال اینه که ما میریم از سلطان میخریم در حقیقت همون 40 منی که حق خودونه به ما میرسه، ولذا این حلال لجمیع المسلمین. این مسلمین که گفتم اونجا مرادش اونجا عدم و زمان للمسلمین که 5-6 ساعت قبل، من غیر توقفن علا اذن نائب الامام، حتی احتیاج به اذن فقیه نداره ولا علا اذن سلطان، کما ینقل عن الشیخ و اختار و صاحب المستند مرحوم نرابی. فبعد الاخذ من ید الجائر، پس در حقیقت ما داریم این خراجی یا زکاتی رو که بر این سنی بوده بر مسلمان ها بوده ما اینو داریم استنقاض میکنیم میگیریم، حقش اینه. بله، یحتسب و خراجن و لازمه ایضا البراءه و عدم و زمان، لکن لا هذا لا یجری فی زکات، تو زکات هم میشه فرض کرد مشکل نداره. ال احتمال رابع، ان یکون من باب ولایت سلطان الجائر و کونه صاحب الاختیار، اصلا بگیم این که میگه شما تو این بخری یعنی این ولایت درسته. چرا درسته؟ امام معصوم بیشون داره به تفویض الامر الامام الامر الی، یعنی نقل شده از بعض شیعه، در حقیقت این روایت مفادش اینه که امام معصوم اجازه گفته این سلطان قاسبه، این خلیفه درست نیست، باطله، اما این که میاد زکات رو میگیره، اما این که میاد جنگ میکنه، اما این که خمسش میده، خمس غنایم میده، کنیز میده، برده میده، اینا درسته. اینی که شما امضا کردیم مال خود سلطان، یعنی اونی که مربوط به سلطان جائره امضا کرده. و هینه اذن فیکون آثما فی تصرفات ایضا، در تصرفاتش آسمه، نعم هو معاقبون، شاید هم لا یکون مخاصه بگه، چون بعد میگه ما عاقبان علی قصب الخلافه و الا فهو بعد ذالک معذور.
بله اما اول گناه کرد.
بله گناهش اوله مثلا. ال احتمال الخامس ان لا یکون تصرف و نافذن حتی به نسب لشیه. اصلا به همون حرف مقدسه برگردیم به قواعد، نه این زرایی که گرفت زکاتی گرفت درسته، نه اون که داده، هیچ، همش باطلن در باطل. و یکون الشرای ون باطلن و لازم هو بین کان عدم براءت ذمتی من الخراج و فلان الا ان الذي تفضل على المشتري بجواز التصرف في ما اخذه شراعا بلا زمان و ان کان ملکا للغير و تفضل على الماخوذ من ايضا بابرائه من الزکات. ماخوذ اون کارگری که شوهرزی که کار کرده من از زکات و الخراج و لازم هذا الوجه زمان السلطان بالنسبه للماخوذ من از اون کشاورز لانه قصب ماله و کذا بالنسبه للمسلمین لتفویته الخراج و الزکات علیه. بعد ایشون فهم ولا یخفا بعد و جمیع هاد الاحتمالات فالمتعین هو الاحتمال الاول. صلی الله علیه.